هر چیزی که خودشون نفهمن فکر میکنن که این یه اشکال سیاسی توشه.
من و همبر دیگه مونده بودیم چی بگیم.
فقط میپرسن به چه حقی؟
صدای کانون، پادکست کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
من شیوا ابراهیمی ام و این پادکست صدای کانونه. اپیزود 40 با عنوان جرأت یا حقیقت، که البته یه علامت سوال و یه علامت تعجب تا این تیتر اومده که خب به نظرم از خود کلمات مهمتره. این شماره 5 دی ماه 1404 خورشیدی و 26 دسامبر 2025 در آخرین روزهای سال میلادی منتشر میشه.
من خوش آمد میگم بهت شیوا جان. یک کمی میخوام خودت که نمیتونی طبیعتا خودتو معرفی کنی، من برای مخاطب بگم که نیازی هم نیست. شیوا ابراهیمی بازیگر سینما، تلویزیون و البته تئاتر، که به طور مشخص شاید خودت یادت نیاد که دقیقاً تاریخش کی بوده. نوبت قبلی حضورت توی پادکست به عنوان مهمان درست یک سال قبل در شماره دسامبر 2024 بود.
چقدر جالب. خم به طبق معمول این حرف کلیشه که چقدر زود میگذره.
اون آخرین قسمت مربوط به سانسور بود که ما 4 اپیزود درباره مفهوم سانسور در تاریخ هنر، حتی هنرهای غیر نمایشی در ایران داشتیم، که اپیزود انتهایی در واقع اون به اصطلاح برگ برندش حرفای تو بود درباره تجربه‌ای که داشتم میگفتم بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، که در تجربه‌ای که در مورد یک بازی تئاتر در پاریس داشتی که بله. ازت خواسته بودن که حالا مثلا یه ذره حجاب و یه ذره بله. فلان، و اون در واقع قصه‌ای که اونجا گفته شد، مخاطبایی که تازه‌تر دارن پادکست ما رو گوش میدن خب میتونن یه سری بزنن به اون اپیزود درست یک سال پیش. در این حال میخوام تشکر کنم از حضور و همراهی دلسوزانه و واقعا همدلانه مجری قبلی این پادکست، دوست قدیمیم نسیم معصومی، که همچنان هم کنار ایفما و با ایفماست. و در ضمن اینجا که گفتی 5 دی روزیه که این پادکست، این اپیزود منتشر میشه، خب من نمیتونم یاد آقای بهرام بیضایی که الان 87مین زاد روز اوست نیفتم. یه لحظه شک کردم که این 87 رو دارم درست میگم. بیا یه لحظه با هم حساب کنیم. 1317
بله
5 88 درست گفتم 87
آره. دلیگه درسته 87 سالگی بله.
به دلیل اینکه آقای بیضایی همیشه همه زندگیش، حتی مضمون بسیاری از آثارش در تقابل با سانسور و حذف استقلال هنرمند بوده، شروع زیباتری برای این شماره نمیتونم پیدا کنم غیر از اینکه یک بخشی از حرفای ایشونو بشنویم. در یک جمعی در بنیاد پریای تورنتو که باید مربوط به چند سال پیش باشه، فیلم وقتی همه خوابیم اونجا نمایش داده شد. اما آنچه که آقای بیضایی میگن از فیلم اول بلندشون رگبار شروع میشه و شیوا جان میرسه به یک نکته ای که بسیار من و تو دربارش گپ زدیم همیشه، اون سانسورچی که تو ذهن و زیست ما ایرانی هاست.
بله دقیقاً. من خودم به شخصه میتونم بگم که دائما دارم نگاهش میکنم، چون به هر صورت به نظر من توی ما هر چقدر باش مبارزه کرده باشیم اون ته یه مقداری مونده و من هی سعی میکنم نگاهش کنم، ببینمش و سعی کنم دورتر بشم هر روز ازش.
من میخوام این اسطوره ای که سانسور یک چیز دولتیه فقط و محدود، من میخوام از ذهنتون بیارم بیرون. ما همه عوامل سانسوری. من که برای که سال 50 فیلم رگبار رو میساختن متوجه شدم که اصلا مملکت دست دولت نیست. هر محله، ما همه رو در محله های آیروشه خیلی صحنه رو گرفتن، مجوز رسمی ما اونجا اصلا خریداری نداشت. اینجا باید یه آدم های محلی رو قانع نکردی، رضایتش رو میگرفتی که اجازه بدن فیلم محله نست. آدم هایی بود که الان آجارن آجاب کنی از بادرت یا از پدرت یا از همسایت که از معلمت و از اینا، تمام اینا سانسور از بچگی در خانه شروع میشه تا بیاید مدرسه و تو رشد میکنه تا دای مرگت و بعد از مرگت موقعی که الان کشوری وای میسن اجساد مردم در جاهایی که اونا نمیخوان دفن میکنن بر لباسهای تمام رسمی. سانسور فقط اون چه که مجوز میده یا نمیده نیست و اون کسایی که اجازه میدن یا نمیدن و تخییشون دست خودشون نیست. یک کسانی از بالاتر اونا ترسانن از یک کسانی از بالاتر از خودشون. این پنهان کردن اینا قابل زبان شاعرانه رومی و غیره، پنهان کردن اینا به نظر بزرگ کردن ضربه رو تا به ها به پرهنگ اون مملکت زده. ما داریم تعارف میکنیم راجع به همه چی. سانسور بعد سالها قبل بینه گفتم سانسور راست که آن نقشه از درخته که بیرونه به ما میبینه. سانسور به ریشه هایی داره مثل هر درختی که زیر زمینه و ما نمیبینه. انقدر کسشه و انقدر وسیعه به گاهگاهی متوجه میشه ما خودمونم داریم این کار رو میکنیم.
خب بعد از این حرفای درس آموز آقای بیضایی، بخشایی از موسیقی متن فیلم مسافران ایشون رو میشنویم، کار زنده یاد بابک بیات که توی رفاقت با فرزند ایشون باربد بیات یه نسخه مسترش به قول آرشیویست های موسیقی به دست من رسیده. البته خب معمولا رایجه که تنفس به معنای این که مثلا یه موزیکی گوش بدیم و اواسط یه پادکست میذارم، ولی ما دیگه میریم درگیر بحثا میشیم، همین اولش یک تنفس شنیداریه. امیدوارم لذت بخش رو به اتفاق تجربه کنیم.
حالا مختصری از این شماره با هم دیگه میشنویم که من براتون میگم بخشایی که تو این شماره داریم به ترتیب. بازتاب که حرفای مسعود فراستی رو درباره نامه ایگما به نوری بیلگ جیلان میشنویم. یکم هم از حضور جیلان توی جشنواره موسوم به جهانی فجر میگیم. بعد اون بخش گفتگو رو داریم که با یه جشنواره دولتی و داخلی دیگه، یعنی جشنواره مستند موسوم به حقیقت سر و کار داره و گفتگوی امیر پوریاس با فرزاد خوشدست مستندساز. بخش ضد جریان رو داریم که مهشید زمانی از یه نگاه تاریخی و تحلیلی کار نوری بیلگ جیلان در پذیرفتن پیشنهاد فجر رو بررسی میکنه و بعدش هم میره سراغ فیلم یک تصادف ساده و مسیری که جعفر پناهی تا اینجا با این فیلم طی کرده. بعدش بخش فاند فیلم مستقل رو داریم که عنوانش خب گویاست و مرجان علیزاده برامون میگه توی این بخش هر شماره قراره چیا بشنویم و بعدم از فاند دوهه میگه که خب همین روزا ظاهرا فرم درخواستش داره باز میشه، خیلی هم فرصت خوبیه برای فیلمسازای مستقل. بعدش میرسیم به بخش تازه ها که خود امیر سردبیر این پادکست یه فیلم سینمایی رو بهمون معرفی میکنه که درباره شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینیه که چند روز دیگه هم پنجمین سالگرد این فاجعه است که همه یادمونه. و خب به رسم تمام شماره‌های اخیر این پادکست بخش قاصدک رو داریم در انتها که این ماها مهدیه صدرنژاد روز شمار انقلاب 1401 رو برای ما میخونه.
بازتاب.
خب من یه توضیح بدم راجع به نامه ایفما به نوری بیلگ جیلان که درست همون زمانی که اعلام شد که ایشون قراره که رئیس هیئت داوران جشنواره، حالا تو گفتی موسوم به جهانی فجر، دو تا بحث اینجا وجود داره. یکیش اینه که وقتی یک فستیوالی فیلمهایی رو انتخاب میکنه، نه به معنای معمول هیئت انتخاب بقیه فستیوالها، به این معنا که حجابشون خیلی فلان نباشه، نمیدونم موضعشون نسبت به مسائلی که ایران در منطقه در جهان حساسیت داره اینجوری نباشه اونجوری نباشه، و این دیگه میشه یک انتخاب گزینشی. مثلا یه ذره ممکنه از اون چیزی که صدا و سیما انتخاب میکنه میکنه برای نمایش بازتر باشه. این فستیوال جهانی به معنای استانداردش نیست. و دومین نکته اینه که اساساً این عبارت بی خودی به عنوان صفت بین المللی به این فستیوال وصل شده. منظورشون تفکیک از اون فستیوال داخلیه بوده. نوری بیلگه جیلان با وجود نامه ایفما که خیلی جزئیات پردازانه بود و خیلی پیشنهاد مشاوره و مذاکره ما درباره شرایط فیلمسازان و سرکوب فرهنگی / ضد فرهنگی در اون جامعه میتونیم به شما اطلاعات کاملتری بدیم. نوری بیلگه جیلان نه تنها رفت ایران بلکه یک واکنشی نشون داد که درباره اون واکنش مهشید زمانی تو بخش ضد جریان صحبت خواهد کرد و در این حال یه سری واکنش داخلی را افتاد. این وسط واکنش مسعود فراستی خیلی دور از هر نوع فراستی بود به دلیل اینکه بذار بشنویم.
حضور رئیس این قسمت آقای جیلان، نوری به بیلگه جیلان، خیلی گویا سر و صدا کرده. اونور سر و صدا از کجا اومده؟ از این فیلم مثلا زیر زمینی های ما گرفته اونور و در جستجوی جایزه است و میدونیم چیا رو میگیم. فشار آوردن بهش که تو برای کی داری میگی ایران کشور فلان، همینجون بس که وطنشون نیست اینجا. دعوا با حکومت داشت باشید، اما راجع به ایران حرف زدن یه خود دهانتون رو بشورید، یه خود مؤدب حرف بزنید. این یه نکته. نکته دوم، فشار بیارید که این نیاد ایران و یه قسمت رو نگیره. که چی؟ و فشار به حدی شده گویا که میخواد استعفا بده. اینم از مثل ما نیست، پوسکروف نیست علاقایده. راجب این برخورده خیلی بدی داره میشه بهش. دیشب شنیدم که میخواد دل کنه بره.
نکته اول اینه که نوری بیلگه جیلان یک بازی خیلی دوگانه ای کرد. یعنی اینکه در فجر حاضر شد ولی در هیچ مراسمی شرکت نکرد. حتی به طور مستقیم اینو روزنامه نگارا نوشتن که نمیذاشت هیچ عکس و فیلمی ازش گرفته بشه. تو تا حالا عکسی ازش دیدی؟
اصلا.
من یه عکس از این عکس دزدکی‌ها که میگیرن مثلا توی فرودگاهی
پاپاراتسیا،
یه عکس اون شکلی تو فرودگاه شیراز ازش فقط منتشر شد. و یک یا دو روز، اینو دقیق نمیدونم، یک یا دو روز قبل از اختتامیه به اصطلاح کاملا به جا در این موقعیت فلنگو بست رفت که در اختتامیه نباشه و حضرات فجری نتونن به اصطلاح اعتباری کسب کنن، پوزی بدن با حضور ایشون. حالا اساسا اینی که اصلا داوری کرد یا نه رو من نمیدونم، چون به هر حال از این داوریه که فیلم عجیبی وجود نداره که بخواد نتیجه عجیبی در بیاد. بگیم مثلا به بچه داوری شجاعانه ای به یه فیلم مثلا مستقل یا فیلمی که با دیسکورس رسمی جمهوری اسلامی نمیخونه. بعدم اینی که در یک همچین ترکیبی که یک فیلمسازی کاملا معلومه که از این زاویه میاد، و باز تاکید میکنم که اون حرفایی که درباره اینی که ما نباید مردم رو به دلایل سیاسی از اتفاقات هنری محروم کنیم، جواب اینو مهشید توی صحبتاش خیلی دقیق و با فکت تاریخی داده. ولی این چیزی که فراستی داره میگه برای من یه ذره حیرت انگیزه. یعنی درسته که حرفای عجیب بی استدلال ازش زیاد شنیدیم، ولی اینی که تو بگی دعوا با حکومت دارید داشته باشید ولی اینجا ایرانه، در یک فستیوالی که داره دولتی برگزار میشه و تازه از اون شکل قبلیش هم خود همین فراستی تو همین صحبت‌ها با سعید قطبی زاده دارن کلی میگن که از اون شکل قبلی که رضا میرکریمی دبیر این بخش جهانیش بود کلی فاصله گرفته. خب
بله.
و باز دارن یه جوری حرف میزنن انگار که نه تنها مدیریت دولتی که حالا اون میرکریمی هم نمایندش بود نقشی تو این ماجرا نداره، بلکه اصلا دولت کاری نداره، اینجا ایرانه. مگه ما داریم میگیم که نوری بیلگه جیلان نره و مثلا کوچه ایلهای بختیاری رو نبینه یا از باد سبا و شعر حافظ لذت نبره؟ دارم عمدن به فیلم باد سبا آبلور لاموریس اشاره میکنم که عاشقانه ترین فیلمی است که درباره ایران ساخته شده، که اون رو هم یک فرانسوی ساخته. ولی بخش بعدی این قسمت بازتاب که اساسا کارش همینه دیگه، یعنی چیزهایی که از حرفای داخلی اتفاق افتاده تو ویدیوها، سخنرانی‌ها، اینا رو رصد میکنیم و گوش میدیم. بخش بعدی حرفای فراستی رو که تو همین صحبت رو بشنویم تازه متوجه میشیم که از این قسمت حرفاش بی خودی تعجب کردیم، چیزای عجیبتری تو ذهن ایشونه.
من هیچ خبری دیشب بود شنیدم رئیس جشنواره کن اسمش عجیبه یادم رفت
فرمو بله
این گفته آقا من دیگه ملعبه دست ایرانی ها نمیشه این فیلم وزیر زمینی که حجاب ندارن و بابت این اومدن این بر و سر و صدا کردن جایزه هم گرفتن کده من از این بعد فقط فیلم مجوزدار نشون میدم و این بازی سینمای زیرزمینی اینا هم تمام خیلی موزه خوبیه من رفت سینمای ایران گفتم اینم بگم خب بچه خیلی سرسنا زیاده تو استودیو دوستان لطفاً ولی این موزه رئیس کن رو خیلی خوش آمد
خب تو چه برنامه ای؟
توی یه برنامه ای به اسم کات یه برنامه ای که همشهری آنلاین تولید میکنه چند سیزن هم فکر کنم الان فصل چهارشه که فراستی پای ثابتشه برنامه یوتیوبیه و منتقد مقابلش عوض میشه که فعلا سعید قطبی زاده است ببین با تأکید الان اینو دارم میگم حتی عبارتی که بگیم تیری فرمو ممکنه که چی و تحت عنوان مجوز به فرانسه یا به انگلیسی گفته باشه وجود نداره بگه ما از این به بعد فیلم هایی که چی عبارت پروانه ساخت به فرانسه یا انگلیسی معادلش چیه
اصلا شاید نباشه من
اصلا چیزی معنی نداره که وجود داشته باشه میدونی بعد این گفته که من از این به بعد فیلم با حجاب نشون میدم
عجب
یعنی به نظر
عجب
ببین اینو جاییه که دیگه وارد مرز سورئالیسم میشیم یه منتقد فیلم که مدعی سواد و دانش هم هست که مثلا سال 93 حالا باز با یه نگاه همسو با وزارت ارشاد درباره فیلم خانه پدری آقای کیانوش عیاری گفته بود که این تنها فیلمیه که من موافق توقیفشم حالا الان به طور کلی فکر میکنه که در رو گوهر داره شکل میگیره در سینمای دارای مجوز ایران و با این فیلمای زیرزمینی که اینجوری توی گیومه میگه به تمسخر که مثلا عبارت سینمای مستقل رو به کار نبره حالا با کل اینا مسئله داره و کنار اون سیستم وایساده
چرا هر چیزی که شنیدی میای تو برنامه میگی فستیوال کن اگه همچین چیزی مطرح شده بود
تیتر شده بود الان
اصلا میشد این خبر هیچ جا منتشر نشه فقط تو بگی
همه جا چه رسانه‌های داخلی خارجی تو خیلی خبر مهمیه اصلا خیلی حرف مهمیه
سورئال دیگه حالا اینم به یه مدیر فستیوالی نسبت بدی که این همه تریبون داره اگه یه آدم ارشاد گفته بود میگفتیم ادعای واهی کارشونه ولی یه منتقد فیلم که باید منتقد شرایط باشه اینو من میگم وضع سورئال نقد داخلی
گفتگو
چون توی این بخش میخوام به اون یکی فستیوال دولتی هم که خیلی با ادعا برگزار میشه بپردازیم من این توضیح رو بدم که فستیوال سینما حقیقت که زمانی به هر حال مستندهای جدی مثل تهران انار ندارد مسعود بخشی هم توش دیده میشدند رسیده به جایی فقط یه اشاره میکنم این مصاحبه‌ای که کردم با فرزاد خوشدست که در ادامه گوش میدیم یه جایی من نخواستم تو حرف فرزاد بپرم که فرزاد گفت این فیلمایی که دارن الان میشنویم با هم که گفتیم فیلمایی که دارن اونجا پخش میشن اساسا مستند نیستن اینا یه سری برنامه گزارشی شبه تلویزیونی هن که این یه فیلمی توی این فستیوال بود فقط به عنوان یه نمونه بهت میگم در این حال خب برام جالبه که واکنشتو ببینم یه فیلمی توی این فستیوال بود درباره بهشتی حزب جمهوری که در هفته تیر
بله
کشته شد در انفجار دفتر حزب جمهوری
بله
فکر میکنی اسم فیلمه چی باشه خوبه عبای سوخته
اوه
خب یه فیلمی با این نام که معلومم هست تولید چه نهادهاییه و تو بله. فستیوال حضور اصلا دیگه چرا فستیوال برگزار میکنید یه مرور تلویزیونی بذارید از صدا و سیما پخش کنید دیگه
قاعدتا محتواش هم میتونه در راستای همین نام باشه پس الان بریم گفتگوی امیر پوریا با فرزاد خوشدست رو بشنویم که خب توی گفتگو امیر یه مقدار فرزاد رو هم معرفی میکنه و شنونده بیشتر باهاش آشنا میشه
خب فرزاد خوشدست عزیز من خاطره‌ای که دارم از نسبت تو با جشنواره سینما حقیقت داخلی فقط این است یعنی من این قسمتش بیشتر پررنگ تو ذهنم که فیلم تو 1398
فیلم خط باریک قرمز به عنوان یه مستندی که به درام، به هنرهای نمایشی و به شرایط بچه‌های کانون اصلاح و تربیت مربوط بود، در واقع اونجا جایزه ها رو درو کرد. حالا میخوام ازت بپرسم که امسال از جشنواره سینما حقیقتی که برگزار کردند چه خبری داری؟ شرایط چجوریه؟
مرسی امیر جان، خوشحالم که باید صحبت میکنم توی پادکست خوبی که راه انداختی و اتفاق خیلی مهمی هم هستش این پادکست. اما در مورد سینما حقیقت همونطوری که خودت میدونی، به هر حال من حالا موقعیتی هم داشتم که به یه شکلی باشم، ولی خب اتفاقات خیلی زیادی افتاد که حالا بهش میپردازیم. اما نکته که هستش، ببین الان تولید فیلم مستند در ایران به شکلی در انحصار یک سری ارگانهای خاصی، حتی میتونم بگم ارگانهایی که الان تولید فیلم مستند دارن تو ایران میکنن از ارگانهایی که تولید فیلم داستانی میکنن بیشتر.
جالب.
خانه مستند هست، حوزه سوره هستش، اوج هستش، نمیدونم شهیدابینی هست، روایت فتح هست، خیلی خیلی زیاد هستن که حالا به موازات مرکز گسترش دارن حضور پیدا میکنن، قد علم کردن. اما واقعیت اینه که مرکز سینما حقیقت، یعنی جشنواره سینما حقیقت، تنها جاییه که بچه های مستندساز تو ایران دارن. امیدوارم به هر حال یه اتفاقی بیفته که این یعنی جشنواره مستندی داشته باشیم که به یک شکلی بتونه مستقل عمل بکنه. جشنواره سینما حقیقت توی این سالهای کوتاهی که داره برگزار میشه جشنواره پیر و خسته ای شده، به خاطر که داره بار سنگین مرکز گسترش رو به دوش میکشه. یعنی در حقیقت مرکز گسترش که متولی کمک به سینمای مستند خودش داره این جشنواره رو برگزار میکنه. بارها هم صحبت شده که این بیاد بیرون از فیلد مرکز گسترش، ولی این اتفاق نخواهد افتاد، نمیفته. مثلا جشنواره‌ای که مثلا توی کیش خیلی سال پیش کامران شیدل برگزار میکرد، درسته که مثلا با بودجه سازمان کیش برگزار میشه، ولی مستقل داشت عمل میکرد.
بله کاملا
داشت میرم. ما نداریم دیگه جشنواره این شکلی الان توی ایران نداریم، خصوصا تو حوزه مستند که دارم میگم چندین ارگانه. اگر این جشنواره مستقل برگزار میشه، خیلی از فیلم هایی که از این ارگان ها داره میاد توی هیئت انتخاب حذف میشه اینا، چون اساسا سینمای مستند نیستن اینها. اینا یک فیلم های متوسط تلویزیونی هن که یک موضوع رو، یک ایدئولوژی رو دارن تبلیغ میکنن. من اینا رو سینمای مستند نمیدونم. این طرف هم من بهت بگم، اساساً از سالی که فیلم مستند منوط شد تولیدش و گرفتن مجوزهاش به پروانه ساخت، یعنی شورایی درست شده توی ارشاد که برای فیلم مستندی که میخواد مستقل ساخته بشه، یعنی جدا از بودجه مرکز ساخته بشه، بعد پروانه ساخت بگیره. خب یا تو قرارداد داری با مرکز گسترش که همون متولی جشنواره سینما حقیقته و اونا به تو مجوزاتو میدن که اون قرارداد حکم یک پروانه ساختو داره، یا این که تو میری از ارشاد پروانه ساخت میگیری. خب فیلمساز مستند اومده مستند بساز مستقل باشه، مثل من. من همین فیلم آخری که ساختم توی ترکیه، اصلا از یک فضای هولناکی که فیلم سینمایی من رو متوقف کرد سازمان سینمایی آقای فریدزاده، پاشدم رفتم ترکیه و تصمیم گرفتم اونجا فیلم مستند بسازم. من اصلا نه پروانه ساخت، خسته بودم از پروانه ساخت، چون برای اون سینمایی من 3 سال دنبال پروانه ساخت یا مجوز بودم.
بانه.
حالا الان بحث پروانه ساختم که خیلی جدی شده و همیشه میگم یک کار رو راحت میدن پروانه ساخت، برای کار دوم 2 سال معطل میشی، برای کار سوم 3 سال معطل میشی، یا اون یه عمر تو داری تو راهروی ارشاد میگذرونی و یک جا بعد این رشته قطع بشه با این ساختاری که میخواد به تو مجوز بده تا تو کار بکنی. ولی همون کاری که من رفتم تو ترکیه بدون هیچ مجوزی با یه تیم مستقل ساختم، 1000 بار دلنشین‌تر شده از اون کاری که من مدت‌ها درگیر پروانه ساختش بودم. اینه که منو اذیت می‌کنه این ساختاری که حالا برگزاری جشنواره، یه سری فیلم خوب، یه سری فیلم بد که من فیلم‌ها رو دوستای من دیدن، اساساً خب اتفاقاً یکی 2-3 تا فیلمی که مستقل‌تر با بودجه شخصی ساخته شده، حالا بچه‌ای بودن تو سینمای مستند ساختن، فیلم‌های موفق‌تری بوده که تو داوری اصلاً دیده نشده. این خیلی بده میدونی، چون اون ساختاری که داره جشنواره رو برگزار میکنه، هیئت داوران انتخاب میشینه، خودش فیلم داره توی جشنواره.
بله.
میدونی و فیلم مستقل دیده نمیشه. خب این همون تناقضات عجیب غریبیه که انگار نمیخواد درست بشه و هرچی جلوتر میریم وحشتناک داره میشه، قده داره بزرگتر میشه. بعد از این طرف خب نگاه میکنیم، مثلا من دوستان میگفتم مثلا تو راهروها دوباره دم در افرادی رو گذاشته بودن که به حجاب بچه‌هایی که حالا مثلا مستقلن و میخواستن آزاد بشن، ایراد میگرفتن، جلوی ورودشون رو میگرفتن، کارتا رو فلان. خب این فضاها دیگه خسته کننده بود، یعنی برای خود من دیگه مشمئز کننده بود دوباره بخوام بهش فکر کنم. خب به قول تو من سال 98 گرفتم تندیسا و جایزه هامو، حالا میخوام چیکار کنم؟ الان کجاست اون جایزه ها؟ الان من تو اینجا تو اروپا کنار هم نشستم، جایزه توی انباری توی خونه اصلا بره چیکار میخواد بکنه برای من؟
و اگه اونا قراره که نقشی پیدا بکنن در تداوم کار تو، یعنی تشویقی بشن برای اینکه تو ایده های دیگه خلاقیت تو بیشتر فعال بکنن، کو اون هم که با مسئله مجوزها اتفاق نمیافت.
اساسا همینه. ببین من اتفاقی برام افتاد، من اینو یه جای یادداشتی هم نوشتم همون موقع، گفتم وقتی توی جشنواره های داخلی جایزه میگیری از یک مدیر، از یک رئیس، از یک مسئول میای پایین، یک هفته بعد شماره تلفن اون مسئول میگیره ریجکتت میکنه. پس اون برای چی داره به تو جایزه میده وقتی اینقدر ارزش نداری براش؟ من این ناراحتم میکنه، میگم دوستانی که براشون این فضا، این ساختار مهمه بدونن اینو، جشنواره برای اونا برگزار نمیشه، برای یک ردیف بودجه برگزار میشه، برای اینکه اون مدیر بگه من خوب برگزار کردم، ترفیع بگیره، تو جایگاهش رشد بکنه. خب ببین من اساساً یک اتفاق وحشتناکی که برای من مدیر فعلی مرکز گستایش رقم زد این بود که آقای حمیدی مقدم حدود 4 سال پیش من یک مستند رو با یک تایید کننده دانمارکی قرار بود در مورد مهاجرت پزشکا و پرستارا بسازم. شون اومد به من گفت ما هم هستیم. اما 2 هفته بعد از حراست سازمان سینمایی به من زنگ زدن گفتن این مستند چیه کیه؟ و 2 سال من رفتم اومدم حراست و به من گفتن اجازه نداری بسازی، چون اون فاند دانمارکی میخواست 2-3 نفر از عواملش رو تو تیم بگنجه و 50% کار که تو ایران فیلم برداری میشد حضور داشته باشن و اینا اجازه ورود نمیدادن، میگفتن نمیذاریم اینا بیان. 2-3 سال من معطل شدم و بعد اون من پاشدم رفتم ترکیه مستند دیگه ساختم و ایشون ادعا میکنه که اون مستند رو بده به من برای من باشه. من هیچ قراردادی ندارم با ایشون، اصلا هیچ تفاهم‌نامه‌ای ندارم. من حالا فیلم الان تو مرحله فنیه، ولی واقعیتش اینه که اگر قرار بود حتی برسه به جشنواره سینما حقیقت من برسونم، اصلا همچین چیزی من دیگه اصلا بهش فکر نمی‌کنم و اصلا وجود نداشت. ببین بحث اینه که من هم با بودجه شخصی فیلم می‌سازم، تو ساخته مجبورم بیام. آقای حمید مقدم بیاد یک جا به من توضیح بده، به یکی از عوامل من هفته گذشته توی سینما حقیقت کشیده کنار، گفته اگر فیلمش اینجا بود ایشون درو میکرد با اون فیلم و ادعا کرده که فیلم مال ماست. یک جا بیا توضیح بده لطفاً، اگر این صدا رو میشنوه لطفاً به گوش ایشون برسونن دوستانی که دارن میشنون.
بله.
من چه قراردادی دارم با آقای حمیدی مقدم یا ساختار مرکز گستایش برای فیلمی به اسم تردلند که توی کشور ترکیه ساخته شده؟ من یه قراردادی با ایشون داشتم به اسم رفتن و دیگر هیچ برای پروژه دانمارک که ایشون خودش متوقف کرد این پروژه رو.
بله.
من ببینید اینه، من توی ساختاری که خیلی راحت بگم شاید توهین‌آمیز باشه، آدم دروغگویی به اسم رائد فریدزاده رئیس سازمان سینماییه که وقتی پروژه سینمایی منو متوقف کرد گفت من نکردم، سازمان سینمایی نکرده، تهیه کننده خودش این کارو کرده، که حالا نمیخوام به این موضوع بپردازم الان و من برات کمکت میکنم. بعد یک هفته بعد بزرگداشت گرفت برای اون تهیه کننده به عنوان پخش کننده، میدونی؟
برای آقای غلامرضا موسوی.
بله بله دقیقا. این ساختار دروغگو که میاد بعد اون تهیه کننده و اطرافیانش که گنگی هستن که همیشه دوست دارن کد تنشون باشه، اینا آقای رائد فریدزاده رو جلوی من یه بچه صدا میکردن که بزرگ شده و الان ما بهش میگیم چی کار کنه چی کار نکنه. من چطوری میتونم فیلمی بدم، حتی فیلم مستقل خودمو، به ساختاری که آقای رائد فریدزاده و این تشکیلات دارن هدایت و حمایتش میکنن و بعد من برم بالا از آقای فریدزاده جایزه بگیرم؟ خنده داره. شما به من توضیح بده آقای فریدزاده فیلم سپیده و سایر مردان چرا متوقف شد، فیلمی که من 3 سال دنبال پروانه ساختش بودم.
چیزی که داری میگی فرزا جان یک نمونه ای از وضعیتی که وجود داره توی این گرداب خودبل، یعنی حتی اون چیزایی که خودش میسازه و میچینه رو هم میبلعه، که ما تحت عنوان سازمان سینمایی و نظام تولید و توزیع و از اون ور برگزاری فستیوال در ایران میشناسیم و حالا شاید یک زمانی به آنچه که بر اون فیلم سینماییت
گذشت و چیزی که درباره غلامرضا موسوی و نقش داشتن و نقش نداشتن و ادعاهای فیما بین بوده یه وقتی صحبت دیگه ای بکنیم و مصاحبه. اما الان فقط میخوام که در پایان صحبت ها یه جنبندی بکنی با این شرایطی که الان ما تو پادکست شماره قبلی هم بهش پرداختیم که جفتمون میدونیم که دعواهایی در بینه که آیا اینو بردارن بر ندارن، اما تو این شرایط بلبشو فکر میکنی که وضعیت سینمای مستند و از جمله این فستیوال سینما حقیقت چی میشه؟
ببین وضعیت مستندسازا تو ایران خیلی بده امیر. یعنی من یک سری رو سراغ دارم، حالا دیگه اسنپ و مسافرکشی رو بذاریم کنار که رفتن دوره دیدن برای اینکه مثلا کار تزریقاتی بکنن. ببین به اینجا رسیده وضعیت اقتصادی مستندسازا. از یک طرف دیگه ممیزی ها توی سینمای مستند خیلی نامحسوس و جدی تره. یعنی تو سینمای داستانی دیده میشه این نظارت، تو سینمای مستند دیده نمیشه، حس نمیشه، کسی متوجه نمیشه، در حالی که سینمای مستند اساسا سینمای مستقل تر و برنده تر و قوی تریه، چون رک داره حرف میزنه.
دقیقاً باید هم
از اونجا آره من ایتفا بودم مثلا فیلم خوب مسعود بخشی رو دیدم. خب فیلم مثلا مسعود بخشی خب جایی نداره اونجا، طبیعتا بعد این طرف دیده بشه. میدونی چی دارم میگم؟ این فیلم درستیه در مورد زن زندگی آزادی ساخته شده واقعا. ببین برای همین خیلی من واقعیتش اینه که خیلی امیدی به ساختاری ندارم که بخش عمده ای از تولیدات مستند ما ارگانی هستن، یعنی ارگانها هستن، ارگانهایی که حمایت میکنن حرفی که ما دوست داریم بزنیم.
دقیقا
میدونی؟ و این جور در نمیاد با ساختار مستقل سینمای مستند. و این هم بهت بگم که اساسا توی جامعه ای که تصویر داره کنترل میشه، مستندساز میتونه قوی تر عمل بکنه. و من مطمئنم بچه های مستندساز، من فیلم هایی میدونم الان داره ساخته میشه که کاملا مستقله و برنده تر هم هستش. و من امیدوارم که حالا من اون چیزو میخوام دوباره از اون مدیری توی مرکز که ادعا کرده که مثلا یک فیلمی رو از من مالکشه که در حالی که وجود نداره. و این ادعا مدام وجود داره، یعنی احساس میکنه هر کسی هر جای ایرانی تو ایران خصوصا داره یک مستند میسازه مال ماست و این خیلی خطرناکه.
بله به طور رسمی منم از جانب پادکست خودمون صدای کانون مسئول ایفما کانون فیلم سازان مستقل ایران عرض و اعلام میکنم که این حق برای محمد حمیدی مقدم طبیعتا محفوظه که به این سوالی که تو کردی در طول این مصاحبه پاسخ بده. و بسیار ازت ممنونم که اینقدر شخصی و از نزدیک و بدون هیچ نوع در واقع سانسور و ملاحظاتی حرفات زدی و امیدوارم که موفق باشی.
مرسی، امیدوارم بازم بتونم کنارتون باشم.
کار من اصلا این نیست که بخوام احساساتی شم. من آدمایی که قاتلن میبرم، آدمای سیاسی رو میبرم، آدمایی که فقیرن میبرم، آدم غنی رو میبرم. من با همه جور آدم معاشرت میکنم، افغان میبرم، عرب میبرم، ایرانی میبرم، همه تلاشم رو میکنم.
یه چیزی فقط میخوام بهت بگم، ما آدم ناحسابی نیست.
ببخشید من واقعا اگر سوال از شما میپرسم که
نه فقط ربطی اصلا به سوالات نداره، فقط میخوام بهت بگم من مجبوریم اینجا بود. من فقط توی یو این دروغ نگفتم، میتونستم منم دروغ بگم.
خیلی دروغ گفتن، خیلی دروغ گفتن.
کسایی که رفته بودن کربلا پای پیاده اومدن اینجا مسیحی شدن رفتن، ولی من فقط دروغ نگفتم. کاش دروغ میگفتم، کاش این حروم زده بودم.
خب برشی که پخش شد قسمتی از مستند جدید فرزاد خوشدست بود به اسم سرزمین سوم، همون فیلمی که خودش توی حرفاش هم بهش اشاره کرد.
ضد جریان
توی این بخش قسمت اول صحبت‌های مهشید زمانی رو میشنویم، منتقد و پژوهشگر سینما و مؤسس داکیومنتری وایسز. شاید بهتر باشه یادآوری کنم این همون بخشیه که امیر پوریا گفت که مهشید زمانی درباره واکنش نوری بیلگه جیلان به نامه ایتما صحبت میکنه.
در اوایل ماه دسامبر اتفاقی رخ داد که به نظرم به بحث این ماه ما در ضد جریان کاملا مربوط امیر، و اون اینکه کوینتین تارانتینو که دیگه خدای سینمای مستقل محسوب میشه طی مصاحبه‌ای با پادکست The Bret Easton Ellis فهرستی از فیلم‌های منتخب قرن 20 خودش رو ارائه داد و در خلال این گفتگو به چند بازیگر اهانت کرد. کلمه اهانت رو به کار میبرم چون تحلیل نکرد کار این بازیگرا رو، بلکه فقط بهشون حمله کرد یا به قول آمریکایی‌ها بولیشون کرد. حرفای موهن تارانتینو دستن در کارای سینما رو واداشت تا از پال دانو، اوون ویلسون و متیو لیلارد دفاع کنن و یک همبستگی صنفی بدون هیچ هماهنگی شکل گرفت. در مدت 2 هفته همه از الک بالوین تا دانیل دی‌لوئیس در حمایت از همکارانشون ویدیو یا متنی رو منتشر کردن. تنها به نظرم به یک دلیل ساده این اتفاق افتاد و اون داشتن عرق صنفی بود و باور این هنرمندا به اینکه تهاجم به هنرمند رو نباید تحمل کرد، حتی اگر مهاجم فیلمساز بزرگ و مستقلی مثل تارانتینو باشه که همشون آرزوی کار کردن با او رو دارن. در تضاد با این همبستگی، در همین ماه رفتار نوری بیلگه جیلان فیلمساز پرآوازه ترک رو شاهد بودیم وقتی که دعوت جشنواره حکومتی فجر رو پذیرفت، با علم به این که هنرمندان ایرانی و بسیاری از هنرمندان بین‌المللی این جشنواره رو تحریم کردند و باز با آگاهی به این که بسیاری از همکارای ایرانی او به دلیل ایستادن در برابر سانسور و تبعیض از کار، خروج از کشور و بسیاری از حقوق شهروندی دیگه محروم شدند. آنچه به نظرم حتی از پذیرش دعوت هم ناگوارتر بود، پاسخ جیلان به نامه سرگشاده ایفما بود و پاسخی مبنی بر اینکه هنر نباید قربانی سیاست بشه. 2 پرسش اینجا برای آقای جیلان میشه مطرح کرد. اول اینکه بر چه اساسی جشنواره حکومتی فجر که مبناش بر ترویج و توجیه سانسور و تبعیض جنسیتی است، بستری هنرمندان است؟ آیا آثار سانسور شده که با ارزش‌های مردسالارانه و ایدئولوژی مذهبی همخوانند دارای چنان ارزشی هستند که رد کردن دعوت ریاست هیئت داوری این نوع آثار ضرری به هنر و تاریخ هنر و مردمان طالب هنر میزنه؟ و دوم اینکه بر چه اساسی و چه تعریفی حمایت صنفی از حقوق همکاران مورد تهاجم کنشی سیاسی محسوب میشه؟ هر گفتار و کرداری رو نمیشه توجیه کرد، وگرنه تارانتینو هم میتونست رفتار قلدر معابانه خودش رو مبنی بر این که هنر براش مهمتر از هر چیز دیگه است، حتی مهمتر از رنجاندن احساسات آدم ها، توجیه بکنه. اما تارانتینو دست کم سکوت کرد و عذر و بهانه‌ای برای رفتار اهانت‌آمیزش نیاورد. هر هنرمندی، خصوصا فیلمسازی مثل جیلان با فیلم‌هایی که از او دیدیم، به درستی میدونه که در نظر نگرفتن شرایط انسانها به بهانه بها دادن به هنر تنها عذر بدتر از گناهه. کسی از ایشون که خود شهروند مملکت غیر دموکراتیکه انتظار کنش سیاسی نداره. معذوریت های ایشون رو میفهمیم. نمیگیم مثل کن لوچ با انتشار بیانیه به جشنواره فجر نبگه، یا مثل والتر سالیز در حمایت از پناهی بیانیه صادر بکنه جعفر پناهی. نرفتن به جشنواره فجر برای آقای جیلان اصلا هزینه ای نداشت جز از دست دادن چند مش دلار. و متاسفم که بگم این رفتار آقای جیلان در تاریخ هنر خواهد ماند. برخلاف تصور ایشون، تنها آثار هنری نیستن که در تاریخ هنر میمونن. تاریخ هنر بخشیش از این رفتارها تشکیل شده. نمونه زیاده، اما من به موردی نزدیک به شرایط امروز ایران فقط اشاره میکنم. در دهه 80 میلادی اغلب هنرمندان دنیای موسیقی منظورمه، کشور آفریقای جنوبی رو به دلیل تبعیض نژادی تحریم کردن و موزیسین هایی مثل بروس اسپرینگستین، یوتو، استیوی واندر، پیتر گابریل و بسیاری دیگه حتی در برابر گرفتن مبالغ کلان حاضر نشدن در این کشور کنسرت برگزار کنند. در مقابل هنرمندانی مثل مثل فرانک سیناترا یا گروه بیچ بویز در قبال دریافت دستمزد حاضر شدن این کار رو انجام بدن و کنسرت برگزار کردن. وقتی شما در مورد رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی و تحریم ها گوگل بکنین، میبینین که نام سیناترا و بیچ بویز به عنوان موزیسین هایی که در مقابل تبعیض نایستادن سریع‌تر میاد بالا روی گوگل، و برای نام هایی که همراه نشدن با حکومت آپارتاید باید جستجوی بیشتری روی اینترنت انجام بدین. دلیلش واضحه، برای اینکه کاری که سیناترا و بیچ بویز کردن کار غیر قابل انتظاری بود. از اساساً هم خب میدونی که مثلا ویکی‌پدیا رو که چک میکنیم کانتروورسیا همیشه خیلی برجسته است، و اینم خب یکی از اون موارد بحث انگیز کارنامه سیناترا یا بیچ بویز، پس سریع‌تر دیده میشه. به همین دلیله که گفتم کنار آثار ماندگار همیشه این کانتروورسیا میمونه. متاسفانه شخصا معتقدم انتخاب هنرمندان در بزنگاه‌های تاریخی بخشی از تاریخ هنر به طور عام رو تشکیل میده، و نه به خلاف تصور بسیاری تنها بخشی از تاریخ هنر اعتراضی رو.
خب من یه دغدغه‌ای دارم شیوا، که ما در طول این ماه‌ها به هر حال ماه‌های استثنایی برای سینمای مستقل ایران، از این جهت که پارسال هم به یه شکل دیگه‌ای با فیلم دانه انجیر معابد داشتیم اینا رو طی می‌کردیم، و امسال با یک تصادف ساده ماه‌هایی است که جعفر پناهی توی محافل مختلف حضور داره، نه فقط به عنوان یه فیلمساز بلکه همچنان به عنوان یک کنشگر اجتماعی. حکم براش صادر شده در تهران، موقعیت استثنایی در تاریخ سینمای جهان. من تأکید کنم روش که مثلا الان این اتفاق گلدن گلوب و 4 تا کاندیداتوریش خیلی اتفاق گنده تری از آن چیزی که قبلا برای سینمای ایران مثلا حتی در مورد فیلم های اصغر فرهادی رخ داد. یعنی اونا فقط در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان کاندیدا بودن، که در نهایت بعدن برای فرهادی اینم رخ داد که در بخش فیلم نامه هم کاندیدا شد. یعنی در فیلم نامه در رقابت با فیلم‌های آمریکایی ها، یعنی در رقابت با بهترین فیلم‌های سال، الان فیلم یک تصادف ساده کاندیدای بهترین کارگردانی، فیلم نامه و فیلم، و به غیر از اینا فیلم غیر انگلیسی زبان.
خب منم الان اینو نمیدونستم و الان دارم مسو میشنوم، چون دقیقاً به این چیزا دقت نمیشه، به این جزئیات، و این خیلی مهمه.
آره بله، خب خیلی طبیعیه. به من تو شوخی دارم میگم که به اون اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان، برای اینکه حالا مردم ایران، نه لزوما کسی که پیگیر سینماست، برای اینکه متوجه بشه داریم چی میگیم، میگیم اسکار فرهادی.
بله.
یعنی قبل از اون اساسا ایرانی ها به این جایزه توجهی نمیکردن، بهترین فیلم و نهایتا بازیگری ها و اینا رو دنبال میکردن.
بله.
یه اسکار هم شورت لیستد شده، که ما در واقع اینو میبینم همیشه ترجمه میکنن، میگن که توی فهرست کوتاه اسکار قرار گرفته. یه ذره نمیشه اینجوری ترجمهش کرد، برای اینکه این فهرست الان بلندتر از اون کاندیداهای آخریه. اون در نهایت 5 تا اعلام خواهند شد، الان فعلا 15 تا اعلام شده. در واقع انگار که این فهرست بلنده، به جای اینکه بگیم تحت لفظی ترجمهش کنیم فهرست کوتاه، ولی خب تقریبا قطعیه که در فهرست کاندیداهای نهایی خواهد اومد. و محشید یک نگاهی داره توی بخش دوم زده جریان به این که دیگه کدوم جایزه مهمو گرفته، که معمولا تو خبرها ازش غافل موندیم، و در این حال دلیل این جایزه ها چیه؟ اصلا این جایزه ها از چی سرچشمه میگیرن، و چرا برای انسان ایرانی و ایرانی انسان اصلا فارغ از بحث این که بگیم فیلم رو دوست داریم یا نه مهمن؟ یعنی داره کارگردان با حضور خودش چی کار میکنه فراتر از اینی که فقط به عنوان کارگردان بره جایزه‌شو بگیره؟
خب همونطور که دیگه هم الان میدونیم، تا این لحظه فیلم جعفر پناهی از نظر اعتبار جوایز و تعداد جوایز و همچنین تعداد نامزدی هایی که نصیب خودش کرده پر افتخارترین فیلم تاریخ سینما ایرانه. اما مهمترین جایزه که در امریکا برد و چندو در اخبار نیومد، جایزه بسیار معتبر مدال نقره جشنواره تلیوراید بود. جشنواره در این شهر کوچک در ایالت کلرادو که تا به حال این جایزه به هیچ ایرانی داده نشده بود. تلیوراید بخش مسابقه با مفهوم نداره، اما به فیلمسازان تاثیرگذار هر سال جایزه میده، و امسال این جایزه رو
به پناهی ایتان هاک و نوآ بامبک دادن. فیلمی که پرمیرش از این فستیوال تو امریکا شروع میشه شانس پیدا کردن راه پیدا کردنش به اسکار خیلی بالاست، چون اعضای برجسته آکادمی تو این جشنواره همیشه حضور دارن و به نوعی میشه گفت های پروفایل ترین جشنواره امریکایی محسوب میشه از نظر آدمهایی که در این جشنواره حضور پیدا میکنن و در این حال هم اتفاقا خیلی زرق و برقی هم نداره این فستیوال. و از طرفی هم خب کاندیدا شدن فیلم پناهی در 4 گروه مختلف گلدن گلوب هم خودش یک رکورد شکنی دیگه برای یه فیلم ایرانی بود. و طبعا همه این اتفاقات خیلی غرورآفرینن، اما به نظرم 2 عامل این پیروزی ها رو به کام همه ما شیرین تر میکنه. یکی طبعا اینه که فیلم به شکل زیرزمینی در ایران ساخته شده و علارغم کارشکنی های حکومت اسلامی تونسته این مسیر موفقیت آمیز رو طی بکنه. و نکته مهمتر این که هم خود فیلم هم کلام پناهی در همه گفتگوهاش پیامی دقیق و درست به دنیا منتقل میکنه و اون اینکه حکومت اسلامی حکومتی است تبعیضگر و سانسورگر، پیامی که ابدا سیاسی نیست بلکه کاملا حقوق بشری است و اشاره داره به 2 قانون اصلی حقوق بشر، یکی برابری انسان‌ها و یکی آزادی بیان. این پیام روشن فیلم و حرفای دقیق و اثر اندیشه پناهی در هر جلسه و مصاحبه‌ای که این مدت در تور نمایش فیلمش گذاشته برای مخاطبای غیر ایرانی به تمامی قابل فهم و درکه. منظورم اینه که نه فیلم و نه فیلمساز مخاطب غیر ایرانی رو به سردرگمی دچار نمی‌کنن، پیام‌های متضاد نمیدن و فیلم و حرف‌هاشون معماگونه نیست. همچنین سبک واقع‌گرایانه فیلم و صراحتش و استفاده از بستر کمدی سیاه برای بیان تم خشونت پرهیزی که دغدغه همه انسان هاست برای مخاطب عام و خاص به خوبی قابل ارتباطه و این به نظرم مهمترین دلیل موفقیت های پی در پی این فیلم نزد غیر ایرانی هاست. نتیجه این پیروزی های درخشان اینه که نه فقط فیلم مثل سفیری فرهنگی از مشکلات مردم تحت سرکوب میگه، بلکه به مخاطب غیر ایرانی نشون میده که مخالفان حکومت اسلامی انسانهایی هستند با حس همدلی بسیار قوی، مردمانی از اون دست که به قول شاملو نه برای همه انسانها که برای نوزاد دشمنشان هم شاید حاضرن جان خودشون رو فدا بکنه و از خود گذشتگی کنن. معتقدم اگر میخوایم جهان با ما هم صدا و همدل بشه، نمایش چنین تصاویر مهربانی از ایرانی های مخالف حکومت اسلامی برگ برنده ماست. زن زندگی آزادی دقیقاً به دلیل همین پیام روشن مهربانی و انسانیش بود که حمایت جهانی پیدا کرد و فیلم یک تصادف ساده دوباره داره این پیام رو در عرصه بین المللی مطرح میکنه و جهان رو با ما هم صدا میکنه.
فاند فیلم مستقل.
این بخش فاند فیلم مستقل که از این شماره اضافه میکنیم، 2 نکته من دربارش بگم. یک این که بسیار به نظرم برای بچه هایی که توی ایران و بیرون از ایران در سینمای مستقل و به شکل مستقل کار میکنن و میخوان کار کنن بخش مهم و به درد بخوریه، یعنی میتونن از این طریق پیدا کنن که نهادها، مراکز مختلف که فاند ارائه میدن برای فیلمسازا چه دغدغه هایی رو دنبال میکنن. و در این حال چیزی که برام مهمه اینه که ببین شیوا، تو شاهدی اینو که کلمه فاند و حالا با یه تبدیلش کنیم به صفت، عبارت فاند بگیر توی فضای داخلی به عنوان یه ناسزا به خارج نشین توی گیومه به ماها
دقیقاً الان داشتم به این فکر می‌کردم
مطرح میشه. حالا بله. من چرا باید اینو بذارم دقیقاً اسمشو به اتفاق خانم مرجان علیزاده طراح و کارشناس این بخش که حرفای او رو در اپیزودهای مختلف میشنویم، چرا باید به اتفاق ما برسیم به این عبارت فاند فیلم مستقل برای عنوانش؟ برای اینکه من عمد دارم این تلقی غلطی که فاند یه چیز عجیب و غریبیه بشکنه به تدریج. و با قطعیت میگم اپیزود به اپیزود که تو این پیش میریم آب سردی خواهد بود بر ذهن و پیکر کسانی که تصور میکنن همینی که 2 حرف مخالف بزنیم اصلا جایزه ها رو درو میکنیم، مثلا فاند بهت نمیدن لزومن اگر حتی تو نسبت نداشته باشی با اون چیزی که داری به عنوان فیلم ازش حرف میزنی و میگی که میخوام راجبش فیلم بسازم. اینو به طور مشخص خانم علیزاده توی حرفاش توضیح میده.
خب پس درباره مرجان علیزاده بگم. مرجان علیزاده کارشناس فاند فیلم و پخش بین المللی فیلمه که در تلفیلم کانادا بزرگترین فاند فدرال کانادا و آمریکای شمالی برای فیلم‌های سینمایی کار میکنه و توی پخش بین المللی فیلم‌های مستقل ایرانی در ایران آرت هاوس فیلم بیشتر از 20 سال تجربه داره. بخش اول این قسمت فاند فیلم مستقل رو با هم می‌شنویم.
مسیر فیلمسازی مستقل تنها با خلاقیت به موفقیت پایدار نمیرسه. در حقیقت خلاقیت نقطه آغاز این مسیره. آرتیست ها و فیلمسازای مستقل بیشماری از سر تا سر دنیا هستند که سرشار از خلاقیت های بی نظیر و تکرار نشدنی هستند، ولی فقط تعداد محدودی هستند که جهانی میشن. اگه میخواید فیلمسازی مستقل باشین که تو سطح جهانی به موفقیت میرسه و این موفقیت تداوم داشته باشه، باید بتونین بین خلاقیت، استراتژی و بیزینس فیلم تعادل ایجاد کنید. این تعادل یه مهارت ساده نیست. یه هنریه که مسیر حرفه‌ای شما رو شکل میده و تعیین میکنه که فیلمتون چطوری ساخته بشه، دیده بشه، شنیده بشه و مهمتر از همه این که چطوری زنده بمونه و ادامه پیدا کنه. فیلمسازای مستقل زیادی هستن که میبینی ایده‌های عالی و جهانی دارن، ایده خیلی خوبه، روی دیولاپمنتش حسابی کار کردن، فیلمنامه حسابی چکش خورده و آماده ساخته، ولی به دلیل اینکه نمیدونن چطوری فایننسش کنن و سرمایه و فاند بگیرن برای ساختش، خب به سیستمای رایج استودیویی و بنیادها و ارگانهای دولتی هم وصل نیستن، فیلمساز مستقلن، خیلی از سوژه های بکر و جهانشون ساخته نمیشه و فقط در حد ایده میمونه. و یه مسئله و مشکلی هم هست که فیلمسازا معمولا میگن من آدم بیزینس نیستم، من فیلمساز مستقلم، من خلاقیت بلدم، و هیچ وقت سراغ این نمیرن که یاد بگیرن دانش بیزینس فیلمو که بتونن به عنوان فیلمساز مستقل سر پا بمونن. و معمولا هم توی همچین شرایطی اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که من با سرمایه شخصی میسازم یا از بستگانم میگیرم یا با ارتباطاتم با فیلمسازهای دیگه به صورت رفاقتی فیلمو میسازیم. ولی فیلم ساختن با سرمایه شخصی معمولا سه تا نشونه داره. یکی اینکه یا این فیلم اصلا ممکنه سرمایه‌شو برنگردونه، نتونه درآمدزایی کنه. دوم که اصلا ممکنه به سرانجام نرسه، ساخته نشه، برای اینکه پول ممکنه تموم بشه. و سوم که اگرم فیلم ساخته بشه، به احتمال قوی از نظر کیفی و کوالیتی توانایی رقابت تو بازارهای بین‌المللی رو نداره و نمیتونه توی بازارهای بین‌المللی فیلم جای خودش رو پیدا کنه. فایننسینگ فیلم مستقل به اندازه داشتن سوژه بکر اهمیت داره. و اگر میخواین که از یه فیلمساز مستقل تبدیل بشین به فیلمسازی که تو صنعت سینما حرفی برای گفتن داره، باید قدرت رقابت تو بازارهای بین‌المللی رو داشته باشین. و این رقابت بدون دونستن بیزینس فیلم امکان پذیر نیست. بیزینسی که نفس و نبض فیلمسازیه و بدون اون هیچ فریمی کنار فریم دیگه نمیشینه. این بیزنس فقط شامل توانایی جذب سرمایه و پول برای ساخت فیلم نیست و چند تا عامل کلیدی دیگه هم هست که باید یاد بگیرین، مثل بودجه کافی برای مارکتینگ، حضور هوشمندانه تو فستیوالا، فروش مؤثر، انتخاب پلتفرم مناسب برای اکران و ایجاد ارتباطات حرفه‌ای مناسب. همه چیزایی که کمک میکنه این خلاقیت ادامه پیدا بکنه. تجربه های من از کار تو فاندای مختلف، از development, production, post-production و همینطور تجربم تو پخش بین‌المللی فیلم، یه انگیزه شد برای راه اندازی فاند فیلم مستقل.
البته چیزی که تا اینجا مرجان علیزاده گفت تقریبا معرفی این بخش بود، ولی تو قسمت دوم هر پاش دقیق‌تر خواهد گفت که قرار بخش فاند فیلم مستقل به چیا بپردازه.
فاند فیلم مستقل قراره که به صورت عملی و کاربردی قدم به قدم به شما یاد بده که چطوری فیلم مستقلتون رو فایننس کنین، چطوری براش بودجه پیدا کنین، پول پیدا کنین برای ساختش، و با توجه به سوژه و فرمت فیلمتون چه فاندایی رو اپلای کنین و چه متریال آماده کنین که شانستون رو برای گرفتن فاند بیشتر کنین، بتونین فاند رو بگیرین. حالا چه متریال خلاقانه‌تون باشه، مثل پیچ دک، لوک بوک، تریتمنت، استیتمنت ها، انگیجمنت پلانتون، پلان جذب مخاطبتون، پلان پخشتون، دیستریبیوشن پلانتون، همه اینا رو چطوری آماده کنین و همینطور کمک میکنیم که چطوری پلان مالیتون رو آماده کنین، مثل فاینانشال پلانتون، باجتتون، چون معمولا بچه های فیلمساز مستقل ایرانی سر این باجت و اینا یه ذره ضعیف عمل میکنن، خیلی پلان مشکل داره. پروداکشن پلانتون، پلان تولیدتون با پلان فاینانشال پلانتون، پلان مالی معمولا جور در نمیاد، با هم نمیخونه و اینا باعث میشه که در حقیقت فاندا پس بکشن، یه جورایی احساس کنن که شما هنوز نمیدونین دارین چی کار میکنین به عنوان فیلمساز و خیلی اولای کار هستین. اگر اینا رو بتونین قوی بکنین، همیشه شانستون رو خیلی بیشتر کردین. و از همه مهمتر این که میخوایم در مورد پروژه‌ای صحبت بکنیم که تونستن فاندو بگیرن و پروژه‌هایی که نتونستن فاندو بگیرن اشتباهاتشون چی بوده. خیلی مهمه که ما از اشتباه‌های فیلمسازای دیگه یاد بگیریم که دیگه اونا رو تکرار نکنیم. و همینطور اپیزودهای زیادی می‌خوایم داشته باشیم در مورد پخش بین‌المللی فیلم و اینکه چطوری برای فیلم مستقلتون پخش کننده پیدا کنین، یه پخش کننده مناسب برای فیلم خودتون. برای اینکه الزاماً بزرگترین و معروف‌ترین پخش کننده بهترین پخش کننده برای فیلم شما نیست. باید انقدر باهوش باشین که بتونین پخش کننده مناسب فیلم خودتون رو پیدا کنین. و اگرم نمیتونین پخش کننده پیدا کنین، چطوری خودتون فیلم مستقلتون رو پخش جهانی کنین، به فستیوالا بفرستین و پلتفرم مناسب خودش رو برای اکران پیدا کنین. حالا چه اکران آنلاینه چه تلویزیونیه و اگر فیلمتون تواناییشو داشته باشه بتونین براش تئاتریکال ریلیز بگیرین، اکران سینمایی بگیرین. و اگرم که پخش کننده دارین، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، بتونین یه قرارداد صحیح ببندین که هم حقوق خودتون و همینطور حقوق فیلمتون رعایت بشه. و بسیار مهمتر از همه، قرار در مورد استراتژی فاندها در انتخاب سوژه‌ها و فیلمساز رو صحبت کنیم. فاندا چه چیزی براشون مهمه وقتی میخوان یه سوژه رو انتخاب کنن، یه فیلمساز رو انتخاب کنن که فاند بهش بدن.
این چیزی که مرجان علیزاده اینجا گفت که فاندها چه فیلمی رو برمی‌دارن و چه فیلمی بهش فاند تعلق می‌گیره، منظورشون در تفکیکه ها، یعنی اینکه کدوم مؤسسه کدوم فستیوال تأکیدش روی چه نوع پروژه‌هاییه. مثلا اینی که حالا بعداً در قسمت‌های بعدی به فستیوال ساندنس و بودجه‌ای که ساندنس میده میپردازه، توضیح میده که اونا چقدر قصه‌گویی تجربه‌گری کدوم براشون در اولویت بیشتریه. حالا شیوا، غیر از اون کلمه فاند، دیدی که الان چقدر حرفای خانم علیزاده کلمات انگلیسی داشت. آره. و احتمالاً برخی از دوستان مثل خودم ملا نقطی که اصرارم داریم که بگیم آقا غلط نگین، ملا لغتی نیست، ملا نقطیه، خواهند گفت که چرا اینقدر توی این بخش کلمات انگلیسی به کار میره. خیلی ساده است، به دلیل اینکه این اپلیکیشنایی که این بچه‌ها باید پر کنن کلمات انگلیسی داره و باید بدونن هر کدوم اینا یعنی چی. خیلی از این کلمات رو ماها نمیدونیم، بنابراین باید یاد بگیریم. و درسته که ایشون این عبارات رو به انگلیسی میگه و توضیح میده.
توی اپیزود اول میخوایم از فاند دوحه بگیم. کلا توی هر پادکست با توجه به ددلاین و تاریخ مهلت هر فاند میخوایم در مورد اون فاند توضیح بدیم، در مورد برنامه‌های مختلفشون، متریال لازم برای سابمیت کردن برای ثبت اپلیکیشنتون، اپلیکیشن میشه همون فرم درخواستتون. و همینطور یه سری نکته‌های مهم هست تو بخش‌های مختلف که مثلا چطوری بتونین اپلیکیشن قوی داشته باشین به نسبت اون فاندی که می‌خواین اپلای بکنین که در حقیقت شانس خودتون رو ببرین بالا. فاند دوحه با توجه به اینکه ددلاینش برای سایکل اسپرینگ 2026ه، اولین فاندیه که ما در حقیقت در موردش صحبت میکنیم. فاند دوحه تمرکزش روی سینمای مستقله و علاوه بر حمایت مالی به پروژه های جورای اعتبار بین‌المللی هم میده و کمک میکنه که خیلی فیلمساز توی مسیر حرفه‌ای و جهانی دیده بشه. دوحه سه مدل فاند داره برای فیلم های بلند، فیچر فیلم، شورت فیلم و تی وی ان وب سریز. منتها برای فیلم های ایرانی فقط شما میتونید برای فیلم های داستانی و مستند بلند اپلای کنین. برای فاند فیلم های کوتاه و تی وی و وب سریزشون در حقیقت برای کارگردانی هستن که از قطر هستن و از کشورهای منا هستن که خب ایران جز اون کشورها نیست. و برای فیلم های بلند چه داستانی چه مستند فقط برای پست پروداکشن میتونید اپلای کنید، برای دیولاپمنت و پروداکشن نمیتونید اپلای کنید. و فیلم باید بلند باشه، بیشتر از 65 دقیقه، فرق نمیکنه حتی اگه مستندم هست، و کارگردان باید حداقل یه دونه فیلم کوتاه قبلا ساخته باشه. و پروژه‌ای که بودجه بالای 2.2 میلیون دلار دارن نمیتونن اپلای کنن، الیجیبل نیستن که اپلای کنن. مبلغی که میدن برای فیلم‌های داستانی و نراتیو برای پست پروداکشن تا سقف 75000 دلار هست، برای فیلم‌های مستند تا سقف 50000 دلار هست و برای فیلم‌های تجربی سقفش 30000 دلار. برای اینکه جزئیات در حقیقت متریالی که میخواین سابمیت کنین، خب باید حتما برین توی سایتش ببینین، ولی اپلیکیشنتون، فرم درخواستتون یه فرم آنلاین هستش، نمیتونین ایمیلش کنین و باید حتما کریتیو متریال داشته باشین، مثل استیتمنت کارگردان و تهیه کننده. حالا این همه چیزایی که اونجا میتونین پیدا کنین توی وبسایتشون، الان خیلی من بخوام بگم خیلی طولانی میشه، ولی باجتتون، فاینانشال پلنتون، اینا همه باید باشه. و چون بر پست پروداکشن میخواین کارگردان ایرانی اپلای میکنن باید حتما رافکات داشته باشین و راستی کلوزینگش هم 8 ژانویه است، یعنی از 29 دسامبر باز میشه تا 8 ژانویه 2026 بسته میشه. یه چند تا نکته هم که خیلی شانستون رو بیشتر میکنه، حالا ما توی پادکست‌های بعدی خیلی بیشتر توضیح میدیم که چطوری متریالتون رو آماده کنین، چیا بنویسین، ولی یه چند تا چیز که خیلی مهمه اینه که اول اینکه باید حتما توضیح بدین که ضرورت ساخت این فیلم الان چه، به خصوص وقتی مستند هست. سوژه ای رو سابمیت کنین که ضرورت ساخت داشته، یعنی شما باید اون سوژه رو میساختینش، چه ضرورتش برای خود شما، چه برای مثلا جامعه جهانی، و همینطور ربط این سوژه به شما چیه. سوژه نباید چیزی باشه که اصلا به شما مربوط نیست، فقط دلتون خواسته بسازین چون فکر کردین که این میتونه مثلا فاند بگیره، مثلا این سوژه های فاند خوره، سوژه فستیوال خوره. باید یه ربط درستی به شما داشته باشه، شما باید درست بتونین توضیح بدین که چطوری میتونین یه کامیونیتی درست، دقیقاً تماشاگر یا اودینسش رو پیدا بکنید. اینا یه چیزای خیلی مهمیه که حالا مفصل ما تو پادکست‌های بعدی توضیح میدیم که چرا، یعنی چی اصلا و چطوری باید اینا نوشته باشن، ولی فعلا حالا این چند تا رو من اینجا گفتم و تو پادکست بعدی دقیقا میخواییم در مورد اینا صحبت بکنیم، در مورد شروع کنیم در مورد پیچ دک، لوک بوک و انگیجمنت پلان صحبت بکنیم که چطوری باید آماده بشن و چه چیزایی باید حتما توی این متریالتون گذاشته بشه.
خب ببین، بخشی از همون ایده من برای این که مفهوم فاند رو تصحیح کنیم در ذهنهایی که فکر میکنن فاند گرفتن یعنی حتما کاری که میگن مخالف باشه فلان، همینجا الان عملا توی صحبتهای مرجان علیزاده گفته شد. ربط جعفر پناهی به عنوان یک نمونه به فیلم یک تصادف ساده روشنه، همونطور که ما توی قسمت‌های قبلی پادکست در بخش بازتاب یه تیکه از حرفای شادمهر راستین رو توی گفتگویی توی ایران تو خبر آنلاین گذاشتیم که شادمهر میگه که فیلم‌هایی که درباره شرایط یک دیکتاتوری و نوع برخورد بازپرس و بازجوش ساخته میشن، مثل آرژانتین 1985 یا همین فیلمی که پارسال اسکار رو در رقابت با دانه انجیر معابد گرفت، فیلم من هنوز اینجام ساخته والتر سالیس، اینها حدود 20 سال 25 سال گاهی 30 سال بعد از اتمام اون دیکتاتوری ساخته شدن. فیلم جعفر داره راجع به زمانه حرف میزنه که به تعبیر شادمهر راستین همین الان داره همونجوری بازجویی میشه و این آدم خودش هنوز برگرده ایران همین بازجویی‌ها رو ممکنه در پیش داشته باشه و قبلا داشته دیگه. اصلا معلومه که این ربطش به این پروژه چیه، اصلا احتیاج به الان فقط در بحث فاند نمیگم، اما فیلم جعفر که ورای این حرفاست. من دارم میگم بنده اگه برم بگم گردنم کج الان این فاند خوره، بگم من چنین آدمیم این فاندو بگیرم، میگن اصلا تو حتی به این پروژه ربط نداری. بنابراین این یک چیز طبیعیه که اینجا داره گفته میشه. پس همین الان به نظرم تذکرها رو تو بده.
خب پس من اینجا چند تا چیز رو یادآوری کنم. اول اینکه دوستایی که فقط دوستاشون براشون پادکست رو فوروارد کردن که این اطلاعات رو کسب کنن، حداقل بدونن که تاریخ اپلای کردن در وبسایت فاند فیلم دوحه قطر از 29 دسامبر یعنی همون 8 دی تا 8 ژانویه یا همون 18 دی خودمونه. در انتها نشونی وبسایت رو هم بگم doha-film.com.
تازه ها،
فیلمی که توی بخش تازه های این اپیزود ازش صحبت میکنیم فیلمیست به اسم پاپا سیرا به کارگردانی آرش سجادی حسینی و تهیه کنندگی علی گلبهاران و مکس اشن. فیلم درباره سه زنه، یکی ایرانی، یکی اوکراینی، یکی کاناداییه، که ما در جریان فاجعه انفجار هواپیمای PS-752 حال و شرایط این سه زن رو داریم تو فیلم میبینیم. زنایی که هر کدومشون درگیر سوگ و رنج از دست دادن عزیزانشون هستن.
ایوانا، can I speak with you outside, please?
Where are you? Why do you keep doing this?
خب چون این تیزره خیلی گفتگو محور نبود و بیشتر تصویری بود، من ناچارم تصاویر رو توضیح بدم که این موسیقی که شنیده می شد و بیشتر روی تصاویر خود هواپیمای اوکراینی بعد از انفجار و اون
وضعیت مهیبی که در اون دشت وجود داشت میبینیم. توی فستیوال سالرنو در ایتالیا در 79مین دورش که فستیوال خیلی قدیمی هم هست این فیلم شرکت داشت. تازگی به درخواست کارگردانش یک دقیقه سکوت توی جلسه نمایشش اتفاق افتاد به احترام جانباختگان پرواز PS752 اوکراین. در این حال هم فیلم یه مقداری اشاره داره به وضعیتی که این زنان، شخصیت‌های اصلی که شیوا قصه‌شون رو و موقعیتشون رو در فیلم توضیح داد، در دردهای ناشناخته‌شون باش مواجه میشن، از این جهت که انگار یه چیزی به رنج خود اون فقدان از جانب روایتی که حکومت جمهوری اسلامی از این فاجعه ارائه میده یه چیزی به اون درداشون اضافه میشه.
چه جایزه ای گرفته فیلم؟
جایزه فیلم برگزیده بخش سینمای بین الملل در فستیوال سالرنو.
قاصدک. تو قسمت‌های اخیر پادکست حتما درباره نشریه دفترهای پیش از سقوط شنیدی. کار نشر ناکجا به سردبیری تینوش نظمجو که خیلی زود همون اوائل خیزش زن زندگی آزادی منتشر می شد. یه بخشی داشت به اسم روز شمار انقلاب 1401 که رودابه تاجیک و فرزاد خرمدین تهیهش کرده بودن. می شنویمش با صدای مهدی صدرنژاد از اعضای تحریریه این نشریه که خوندن روز شمار این انقلاب رو تا هفتم مهر ماه 1401 رسونده بود و ما حالا میخوایم که با همدیگه ادامه‌ش رو بشنویم.
روز شمار انقلاب 1401.
جمعه 8 مهر 1401، 30 سپتامبر. عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک تایید می کند که سرهنگ ابراهیم کوچکزایی رئیس پلیس چابهار به دختری 15 ساله تجاوز کرده است. هویت دختر معلوم نیست. برایش بد می شود اگر اسمش را بفهمند. کشور در تب و تاب قتل مهسا امینی است. کردستان قوقاست. تمرکز حکومت بر خاموش کردن آتش کردستان است. فیلمی بیرون آمده که یکی فریاد میزند از کردستان تا تهران جانم فدای ایران. زمزمه های تجزیه طلبی کم رنگ و کم رنگ تر می شود. مردم سیستان به خیابان می آیند. تظاهرات می کنند. شب قبل بین پلیس و مردم درگیری مسلحانه رخ داده. مردم زاهدان امروز در خیابانند. کلانتری 16 را با سنگ میزنند. پلیس ها مردم را به رگبار میبندند. میان مردم قلقله میافتد. آن سوتر در مصلای زاهدان مردم مشغول خواندن نماز جمعه اند. تیراندازان کمین کرده نمازگزاران را به رگبار میبندند. تیراندازان پلیس اند. نمازگزاران در خون غلطیدند. فعالان بلوچ گفتند 100 نفر کشته شدند. رسانه های جمهوری اسلامی از 35 تن سخن می گوید. برخی تفنگ ها را کاشته بودند. خودکار تیر می انداختند. جمهوری اسلامی این کار را می اندازد گردن جیش العدل. چند پلیس و مأمور لباس شخصی پاساژ ها را به آتش کشیدند. مردم با آتش نشانی تماس می گیرند. آتش نشانی نمی آید. مردم به آتش نشانی یورش میبرند. چند ماشین در آتش میسوزد. حالا که خاموش نمی کنید خود هم بسوزید. بانک ها را سوزاندند. حواس مردم هست که به بانک های خصوصی آسیب نزنند. بیمارستان ها جای سوزن انداختن نیست. مردم تیر خورده در خیابان چون تلی روی هم آوار شدند. از پنجه های جلاد خون می چکد. شنبه 9 مهر، 1 اکتبر. خون در زمین فرو نرفت. روی زمین پخش شد. از زیر هر سنگ جوشید و جوشید و به راه افتاد. هر کس آن را می دید می فهمید جایی بی گناهی را کشتند. مردم در شوک زاهدانند. از زاهدان خبر درستی نمی رسد. بیمارستان ها خیلی ها را پذیرش نکردند. حامد اسماعیلیون فراخوان بزرگترین راهپیمایی تاریخ علیه جمهوری اسلامی را برای امروز منتشر کرده. مردم در 200 شهر خارج ایران یک صدا کنار هموطنانشان ایستادند. مردم ایران داغ دارند. دانشجوها در دانشگاه ها تحصن کردند. یک شنبه 10 مهر، 2 اکتبر. دو روز بیشتر از جمعه خونین زاهدان نگذشته که سرکوبگران در پاسخ به تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه شریف با مجوز رئیس دانشگاه رسول جلیلی به دانشگاه وارد شدند. به دانشجوها تیراندازی می کنند. درهای دانشگاه و خیابانهای اطراف را بستند. خبر می پیچد. مردم تهران به سوی شریف راه می افتند. فاجعه‌ای در پیش است. مردم برابر شریف با سرکوبگران درگیر می شوند. استادان دانشگاه شریف درون دانشگاه دور بچه ها حلقه زدند و سپر انسانی ساختند. مردم سراسر کشور در استراب شریفند. خبرها زد و نقیز است. روایتی می گوید 30 دانشجو دستگیر شدند. روایتی دیگر می گوید 6 دانشجو. روایتی میگوید شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف که پیشتر کلاس‌های درس را تحریم کرده بود نگذاشته ماموران 6 دانشجو را بگیرند. خبرها از مجروح شدن چند دانشجو به گوش می‌رسد. نمی‌شود به هیچ خبری استناد کرد. وزیر علوم به دانشگاه شریف رفته، به دانشجوها توهین کرده. التهاب بیش از آن است که کلمات توصیفش کنند.
چیزی که شنیدین اپیزود 40 پادکست صدای کانون بود. حتما نظرتون رو توی پلتفرم‌های مختلفی که پادکست ازش پخش میشه برامون بنویسین. یعنی توی یوتیوب، کست باکس و اسپاتیفای. یا اینکه اگه دوست داشتین به آدرس ایمیلمون ایمیل بفرستین. podcast@ifma.net. شماره بعدی.